بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 116 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و قال صلی الله علیه و آله و سلم نعم العون نعم العون علی تقوی الله الغنى نعم العون على تقوى الله الغنى. در اینجا مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم، من یه بحث جزئی می کنم و از آن یه پلی می زنیم به یه بحث کلی. در اینجا مطابق این حدیث پیغمبر اکرم می فرماید غنا و بینیازی کمک خوبی هست برای تقوا. مفهومش هم این است که فقر داره عامل بیتقوایی هست، سبب بیتقوایی هست. وقتی حسابش کنیم میبینیم بسیاری از گناهان است که از فقر سرچشمه میگیرند. گاه میشود انسان بر اثر فشار فقر تن میدهد به کارهای خلاف. فقیر است دزدی میکنی، فقیر است رشوه خواری میکنی، فقیر است کم فروشی میکنی، فقیر است خیانت میکنی، فقیر از هزار تا کار خلاف میکنه دیگه، اونو میکشد فقر بین گناهان. بسیاری از پرونده های جنایی و امثال ذالک نگاه میکنند و سرقت ها و مفاسد اخلاقی و خودفروشی ها و امثال اینها ها میگن یکی از عواملش فقره. آقایی نقل کرد که پرونده های قتل رو که ما در بعضی از شهرستان ها دیدیم عامل اصلی قتل فقر بود. سر مسئله جزئی مال کوچکی امثال ذالک به جان هم می افتادن و کنترل نمی شده است و باعث قتل مسائل اقتصادی. از این الى ذالک مفاسد اخلاقی هم قسمت مهمی از مسئله نیاز و فقر سرچشمه می گیرند. حسد، احساس حقارت، تن دادن به ذلت، تملق، چاپلوسی، یه سلسله از این مسائل به خاطر فقر انسان تن به ذلت میده، تملق میگه، چاپلوسی میکنه، حسد و امثال ذالک رو اظهار میکنه. بر از گناهانی که از فقر سرچشمه میگیرد کم نیست، صفات ذمیمه ای که از فقر سرچشمه میگیرد کم نیست. غنا هم در نقطه مقابل ممکن اشکال به من کنید که غنا هم سرچشمه طغیانه، تکبره، بله اون هم سرچشمه گناهانی می شود. ولی به هر حال فقر فی حد ذاته سرچشمه بسیاری از مفاسد، و اگر انسان غنایی داشته باشد حساب شده، این غنای حساب شده عاملی است برای تقوا. پس این که می‌فرماید نعم العون علی تقوی الله الغنا، هم نعم العون علی تقوی الله الغنا، این در بعد ارتباط بین تقوا و غنا. منتها تقوای حساب شده، غنای حساب شده، اینا با هم رابطه نزدیک دارن. انسان در مجموع اگر غنی باشه و یه مقدار دارای تدین باشه، بهتر میتونه دینش رو حفظ کنه. در سطح جامعه هم مسئله همینه، از هر در بیاریم میریم سراغ جامعه. جوامع فقیر خیلی بدبختی ها دارن، آلودگی های زیادی دارن، و به همین دلیل است ما باید در منابر، مجالس، کتاب ها، نوشته ها مردم رو دعوت کنیم به کار، کوشش، غنا و ترک وابستگی ها. کشورهای اسلامی سر پای خودشون بایستن، نه اینکه اینها رو آیاتی بخونیم که اینها رو بی‌اعتنا بکنه به تلاش و کوشش و فعالیت و کار، همون گونه که بعضی افراد بر سلیقه این کار رو میکنن. و خب یه مملکت وقتی فقیر شد وابسته میشه. الان نگاه بکنید، من حساب میکردم این کارهای زشتی که بعضی از این کشورهای عربی کردن و رفتن توی جناح آمریکا و دوش به دوش آمریکایی ها جنگ کردند و بعضی از مجاهدین افغان رفتند و جبهات قتال رو رها کردند و رفتند، نمیدونم، دوش به دوش کفار جهاد کردند. و اینا یه مقدار زیادش ماده فقر داره، فقر. من صریحا بگم این مصر و سوریه اگر میرن اون ذلت رو تحمل میکنن، یه مقدارش این از سوریه مملکت فقیر میده. مصرم فقیرش کردن، نه اینکه ذاتم فقیر. خب میرن به خاطر اون دلارهای نفتی عربستان و یه خط آمریکا و نوکر اون، کار نوکری به جایی میرسه که اون همه فضائق رو به بار میارن. ممالک فقیر وابستن، بدبختن، بیچارن، استقلال ندارن، باید برن زیر چتر غربی ها. وقتی رفتن زیر چتر اونها باید فرهنگ اونها رو هم بپذیرن. اما اگر غنی باشن رو پای خودشون باشن. الان ما سالیان دراز است یه مستشار آمریکایی نمیخوام بیاد مملکت ما. سابقا هزاران هزار می آمدن با اون کسافت کاریانشون، با اون فرهنگشون. خب این فقر یا تفاقر. دای انسان فقیر نیست اما تفاقر میکنه، خودشو فقیر میکنه. این منشه اون همه بی‌تقوایی ها میشه. مردم رو دعوت کنید به این که رو پای خودشون بیستن، غنی باشن، کار کنن، تلاش کنن، کوشش کنن. حالا اینجا یه انگلتی، من یه انگلتم جواب بدم که اینم مسئله مهمی هست و زیادم سوال میکنن که آقا آیات روایات در این زمینه متناقضه. بعضی آیات مدح فقرا میکنه، فقر میکنه، بعضی روایات در مقابل بعضی از روایات مذمت میکنه. آیات روایات در این زمینه متضاد به نظر میرسن، چی کنیم؟ در اونجا در الفقر سواد الوجف دارین، باعث روسیاهی دنیا و آخرت. در اونجا مقابلش داره الفقر و فخری، فقر، فخر من. یا مثلا در بعضی از روایات شاید داره که اکثر اهل جنت فقرا هستن، در حالی که در مقابل آن ما میبینیم میفرماید نعم الاون علا تقوی الله الغنا، عکسشو قد یکم الله الدنیا و الاخره لعقوام. و ها کذا قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، فقیر هستید الالله. اما در آیه وصیت حدود 280 هست در سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الوصیه، بله کتب علیکم اذا حضر احدکم احدکم الموت الوصیه، ان ترک خیرا الوصیه، ان ترک خیرا، خیر در اینجا به معنی مال، مال خیر مطلق است. خب اینا زد و نقیز است با هم، چی میشه؟ در اینجا قبل از ما هم علما اینها رو متعرض شدند و بحث کردند و رفع تضاد کردند و اجوبه‌ای گفتند و جوابهای دیگری هم بر اونها میشود افزود و مجموع جوابها رو من به طور خلاصه فهرست بگم که از بحث اصولمون هم نمانیم. یه جوابش این است که فقر ممدوح به معنی فقر الالله و فقر مذموم فقر الناس. فقیر الالله بودن نیاز به خدا داشتن از غیر خدا بی نیاز خود رو دانستن، این ممدوحه. اما فقیر الناس بودن، دست جلو مردم دراز کردن، یا جامعه منتظر کمک های جامعه دیگری باشه، کمک بلا عوض، نه کمک های متقابل، ها اینا مذمومه. فقر الالله ممدوحه، همه فقیرن الالله، اما احساس کن که فقیر الالله ممدوحه، اما فقیر الالناس بودن مذمومه. دیگر این که فقر به معنی سادگی زندگیه، الفقر فقری، زندگی من ساده است. سادگی زندگی غیر از نیازه، من نیازم ندارم، اما زندگی می زندگی به قول وعظو میگن درویشیه، نه درویشه به معنی صوفیگری. درویشی یعنی زندگی ساده، یا چرا تعبیر خودمون نکنیم زندگی طلبگی، غذای طلبگی، زندگی طلبگی، صحبت طلبگی. البته طلبه های قدیم رو دارم میگم نه طلبه های امروز، متاسفانه طلبه های امروز هم آقایی نقل میکرد، میگفت سقف خانهش رو آینه کاری کرده، گفتم اگر امامزاده هست چه از کنم الانم به چه شکل در آمده مسئله و چقدر اینا سوء اثر داره. چهار تا آینه به سقف اتاق چسبوندن چه افتخاریه، چه فضیلتی و چقدر عیب داره. به هر صورت زندگی طلبگی مصطلح سنتی ساده بودن یه مسئله است، بازورم فایده ندارد اشخاص وادار کنن، اشخاص باید درک بکنن این مسئله رو، از درون بجوشد و این زندگی رو بپذیرد. بعضی ها هیچی ندارن جز اون پودشونه، اگر دو تا قالی رو هم نندازه چپ و راست نمیتونه شخصیت نشون بده، ولی تو شخصیت در علمت سواد داری، آثار داری، نوشته داری، شاگرد داری، بیان داری، تقوا داری، به اون نشان بده. تو نمیخواد به این نشان بدی. زندگی ساده داشتن فخری، الفقر فخری. اما اونی که عیب است نیازی، وابستگی است، این بد. من نمیگم غنا، من میگم الفقر فخری معنیش اینه. غنا هم میشه اطلاقش. اتفاقا ما در روایات داریم الغنا هو غنا النفس. غنا آن است که روح تو سیراب باشه. غنا غنای نفس. تمام دنیا بذاری باز هم داری دست پا میکنی برایش، در گرسنه یه هنوز. این غنا نیست، این فقیره. اما کسی یه زندگی ساده داره قانع به اون. بلی بلی اما فی عید الناس. بله غنا اما فی عید الناس میشه اینها. به هر صورت این هم یه وچه. وچه دیگر این است که جمع کنیم بین اون روایاتی که مذمت میکنه مال رو و مدح میکنه مال رو، درباره اون دو دست روایات بگیم مال ها دو رقمه. یه مالی خیر است، اون که در مسیر آبرو شخصیت باقی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گویا از کرد خلاصه من دنبال کارم، کسبم، زندگیم، میترسم دنیا پرست باشم. فرمود این مال برای چی میخوایی؟ گفت حج به جا میارم، صله ارحام میکنم، کار نیک میکنم. فرمود این دنیا نیست، نه ترس، دنیا پرست نیستی، این دنبال آخرتی، این طلب آخرته. اما اگر نه در مسیر کبر و غرور و نمایش ثروت و به رخ دیگران کشیدن و احتکار و انحصار و استکبار و تکبر و خودبرتربینی و اگر در این مسیر حاوی که اون مضمون و از صورت یه مقدار مفاهیم اسلام رو هم خودمون بهتر بفهمیم، هم به مردم بهتر حالی کنیم. نکنه مردم خیال بکنن نه اگر یه مملکتی آباد بود، واقعا آثار ترقی و پیشرفت درش بود، یه مملکت غیر اسلامیه. مملکت اسلامی اون است که فقیر باشه، عقب افتاده باشه، مظاهر صنعت و ترقی و تمدن نداشته باشه، لباسهای مردم همه پاره‌پوره باشه. نه، این اشتباه نکنن مردم، زهد رو به معنی حقیقیش بدانن، فقر ممدوح از مذموم جدا کنن. این یه سلسله مسائلیست که دیگه انشاءالله خودتون میدانید و سعی کنیم انشاءالله در آستانه ماه مبارک رمضان هم خودمون بهتر احکام الهی رو بفهمیم، هم بهتر به مردم برسانیم، بلکه انشاءالله بتونیم اون دینی که واقعا دین واقعی اسلام است و به درد امروز و دیروز و هر زمانی میخورد اینو درست به مردم بفهمانیم. بسیار برگردیم به بحث اصول. در بحث اصول وقتی که ضوابط جمع دلالی رو داشتیم بیان می کردیم رسیدیم به بقیه هنا شیعون. ضوابط جمع دلالی رو می گفتیم رسیدیم به بقیه هنا شیعون و اون یه موزده ای بود. عموماتی در کتاب و سنت وارد شده در حالی که مخصص اونها در کلمات ائمه علیهم السلام. ما چی کنیم با این مخصصان؟ بگیم تخصیص نمیشه، بگیم نسخ نمیشه. تخصیص بگیم چرا نمیشه؟ چون تأخیر بیان از وقت حاضر. نسخ بگیم چرا نمیشه؟ شأن امام نسخ نیست. علاوه بر این یک اشکال دومی هم بعضی ها اینجا ذکر کردن با هم این است که این همه تا شأن امام هم نسخ باشه این همه ناسخ نمیشه قبول کرد. چقدر نسخ؟ همه ما قصدان ناسخه؟ خیلی میشه. در جواب این اشکال و برای حل این مفضل سراح سلاح دیروز اشاره کردیم اما انتخاب نکردیم، امروز باید انتخاب کنیم. ما یه راه چهارمی هم قائلیم غیر از همین راه ها، یه راه خیلی جالبی هست اگر رسیدم امروز اشاره میکنم، نرسیدیم انشاءالله شنبه و شنبه که دست داریم این بحث رو تعقیبش میکنیم انشاءالله. راه اول این بود که ما بگیم اینها مخصص هم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اما کی؟ اون وقتی که مصلحتی ایجاب نکنه. مرحومه ها شیخ در دورر یه مطلبی داره که من امروز اضافه کنم، اینجا مطلب جالبی هست، یعنی همین مطلبه با یه بیان واضح تر. میگه چیزهایی که قوی هست گاهی علت تامه قبه، گاهی علت ناقص هست. حالا من امروز به این ترتیب میشونم، فرق نمیکنه. ببینید وقتی میگیم فلان چیز جزء مستقلات عقلیه از نظر قبه هست، گاهی اون عنوان علت تامه قبه هست، گاهی علت ناقصه. قد یکون من قبیل ظلم، ظلم علت تام است، ظلم قبیل نمیشه بگیم مصلحت در ظلم، اگر مصلحت بود ظلم نیست، ظلم علت تامه قبه همیشه. اما کذب علت تامه است برای قبه یا علت ناقصه است؟ کدامش ناقصه است؟ ولذا این همه استثناء و تفسیره در بحث کذب در مکاسب بیان فرمودن. کذب فی مقام مثلا اصلاح ذات البین امثال ذلک، گفتن اینها قبیح نیست، حسن است. پس معلوم میشه علت تامه نیست، علت ناقصه است، مقتضی است. اگر این مقتضی با مانعی برخورد بکنند، جلو این مقتضی گرفته میشود. حالا ببینیم این تأخیر بیان از وقت حاجت که قبیحه، حالا که ظلم علت تامه او کل کبر علت ناقصه، کدامه؟ واضحه کل کذبه، علت تامه که نیست. یا مصلحت ایجاب میکنه به اینکه تأخیر بندازن بیان از وقت حاجت، مقاصدی پیدا میشه، مردم بارشون سنگین میشه، بار که سنگین شد یاد نمیگیرن، عمل نمیکنن، دین در نظر اونها و چشم بد میشه، این مقاصدی از این قبیل. فبنا ان علی ذلک ما نمیتوانیم بگیم علت تامه است. خب این وجه اول بود که تأخیر بیان از وقت حاجت. قد یجوز لمصلحت اهم. و اما بیان جواب دوم این بود که اینا ناسخ باشن، مخصصات نواسخ باشن، و ناسخ هم کار امام نیست، کار پیغمبره. پیغمبر ناسخش رو بیان فرموده بوده و نزد ائمه علیهم السلام ولیعت گذاشت. وقتی فرموده انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله به اطرتی، این علوم رو هم به اطرت منتقل کرده بود. فعلاحظا اینا ناسخ میشن. حالا این وجه دوم خوبه، بقیده ما نه، وچه اول قابل قبول، اما وچه دوم ناسخ این همه مگر میشه؟ آخه این همه ناسخ کسبت نصف، بگیم همه اینها ناسخ است و خدمت ائمه گذارده شده بوده است و اینها، این همه نصف نمیشه. و اون وقت نصف هم با خبر واحد نمیشه درستش کرد. خیلی از این مخصصات مقیدات به خبر واحده. چرا همه شما این همه ملتزمه به نسخ بشوید؟ خیلی مشکله. حالا اون مسلمه دیگه، حالا در بحث نسخ باید بگیم دیگه. بحث نسخ اونجا مطرح کردن که ناسخ لا یسوت الا بالخبر قطعی. در چم این است که چیزهایی که ما سابقا گفتیم در حجیت خبر واحد، ما خبر واحد همه جا حجیت نمیدونیم. در مسائل مهم در اصول دین یه خبر واحد بیاد یه مسئله بگه نه، حتی در اصول فقه هم گفتیم مشکله. یه قاعده استصحابی که ینفت و منها الف و باب با یه دونه خبر مشکله. در اصول فقه همان روتین مشکلی مسائل مهمه رو با یه خبر واحد در زندگی عقلا هم اثبات نمی کنن. مگر شما نمیگید حجیت خبر واحد از بنای عقلاست؟ عقلا چیکه میان مسائل مهم خبر واحد بیاد بگه آقا من کس گفته یه چک 10 میلیونی بمیست بده من؟ کدام تاجری که با خبر واحد 10 میلیون چک میکشه؟ از 100 تومن 200 تومن 1000 تومن 10000 تومن یه چیزی آدم سقهی بیاد، اما اون مسائل مهم من رو به خبر واحد مردم علا کل حاله وارد بحث نسخ نشم، چون باعث کثرت نسخ میشود ما این رو نمیپسندیم. پس راه دوم به بنبست خود. حالا من یه سوال از شما بکنم جواب بفرمایید، آیا راه اول با راه دوم از نظر نتیجه برای امروز ما تفاوتی داره؟ ما میگیم اینا ناسخ هم داقیه مخصص علا کل حالن باید به این عمل کنیم، به عام هم در غیر اینجا عمل کنیم. آیا حل هناکه فرقون بین النسخ و التخصیص؟ چه تفاوت داره؟ بله قضاها قضای چی؟ قضای نماز سلمان فارسی یا من؟ زمان ما که از روز اول که چشمون باز کردیم این ناسخ بود، این مخصص بود. مخصص باشه از اول عمر ما بوده، ناسخ هم باشه از اول عمر ما بوده، ما باید به این عمل بکنیم در مورد خاص، اما هم که به قوت خودش واقعیه. بله این برای اون قدما به درد میخوره و این سلمان. اگر ناسخ باشه من الحاله، اگر مخصص باشه من اول الامر. این کان مخصصن از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از اونه، از زمان امام صادق علیه السلام تخصیص خورده، برای امروز من چه رقم داره؟ من میگم از زمان امام صادق یا ناسخ خودش تخصیص باشه، من بعد از زمان امام صادقم. برای کسانی که قبل از زمان امام صادق باشن فرق میکنه. اگر ناسخ باشه اونا باید عمل به حکم سابق کنن، اگر مخصص باشه به قولشون قضا داره، حکم ظاهریه، کشف خلاف شد. مال اوناییست که قبل از زمان امام صادق و بعد از زمان امام صادق رو درک کرده باشن، دوتا رو درک کرده باشن، اونا اگر ناسخ باشه یا مخصص باشه بازشون فرق میکنی. برای ما که بعد از زمان امام صادق علیه السلام هستیم، فلیکن هادا ناسخن او یکن مخصصا، چه وقت مسلم متأخره، مسلم این ناسخ از امام صادقه، عمومات از رسول الله، تاریخش معلومه، اون قبله این بعده. حالا این این ناسخ باشه چه میشود؟ اگر مخصص باشه میشه. برای ماهایی که بعد از زمان امام صادق علیه السلام هستیم هیچ اثر عملی نداره، اثر عملی ابدا نداره. بله برای کسانی که مدرک زمان این باشن، قبل از امام صادق و بعد از امام صادق علیه السلام، اگر ناسخ باشه این حکم ظاهری بوده، اگر حکم واقعی بوده، اگر نه تخصیص باشه حکم ظاهری بوده، این مسائل میشه. خب جمع کنم بحث رو خلطی نشه. بله ما نمیخوام بحث نمیونم، ما میگه برای ما فرق نمیکنه، اونی که به ما میخوره سر حدش برای ما تفاوتی نمی کنی. فقط تفاوت علمی داره، عملی هیچ تفاوت نداره. بله ها نفهمیدم کن. از نظر عمل فرقی نمی کنه. ببینید مثل که عنایت رو عرضم نکرد. اگر ناسخ باشه از امروز باید به این عمل کنی، مخصص هم باشه امروز باید به این عمل کنی. تفاوت اینا مال دیروزه. دیروز است که اگر ناسخ باشد حکم عام بوده، اگر مخصص باشه حکم خاص بوده، ظاهرا عام بوده. امروز که در عمل فرق نمی کنه ناسخ یا مخصص، به دخل من باید به این خاص عمل کنم. علا کل حالین تلخص من مازکر ناتاب اینجا که راه اول درست بود و راه دوم از اعتبار افتاد، اما راه سوم را هم حساب کنیم. حدیث مال زمان کیه هست؟ مال امام صادق، زمان امام صادق علیه السلام بوده، حکم واقعی از زمان امام صادق بوده. خب اما حکم ظاهریه دیگه، به احکام ظاهریه عمل کردیم، احکام ظاهریه مجزی هست، مجزی نیست و میره تو دعوای اجزا. و اما راه سوم رو دقت کنید. راه سوم چی بود؟ این بود که بگیم همه اینها مخصصه، در زمان پیغمبر هم بوده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مخصصات فرموده، به ما نرسیده، به ما نرسیده. این هم راه سوم برای حل معضل بود. این راه سوم هم مخدوشه. چرا؟ من اینکه می شود همه اینها بگیم بوده زمان رسول الله، این همه روایت به ما نرسیده. روایت که از امام صادق علیه السلام هست، یکی و دوتا و ست تا و هزار تا و ده هزار تا نیست. اما نبینید تقلیب 30,000 روایت میگن تنهایی نقل کرده بوده. همه اینها پیغمبر گفته، بر اثر بعد زمان به ما نرسیده، بر اثر خیلی هاش مخصصاته. میگم یکی مخصص مقید خیلی هست. همه اینها رو پیغمبر گفت، آخه این هم مستقربه، این هم بعید به نظر میرسه. بله، یعنی پیغمبر علمشو پیش ما گذاشته، نه این اصلا برای مردم بیان کرده، نقل نشده. من بحث میکنم، این میگه برای مردم هم بیان کرده، روات نقل نکردن، نه اینکه ودیعت پیش امام. همش که اینطور نیست، همش که اینطور نیست. آقا علا کل حالین ملتزم به این سومی شدن مشکل، ملتزم به دومی مشکل. پس بهتر از همه این است بگیم مخصصات نزد امام معصوم به ودیعت نهاده شده بوده و مصلحت در تأخیر ابراز و اظهارش بوده، مصلحت نبوده که فوراً ابراز و اظهار بشه، تأخیرش مصلحت بوده. برای اینکه راه منحصر به فرد دیگه، ما که نمیتونیم این معضله رو حل نکنیم. در این معضله میبینیم برای حل معضله سه راه، دو راهش به مبحث خود لابد باید این راه درست باشه دیگه. احکام تدریجی بیان شده، خب مسلمی که در زمان رسول الله تدریجی بیان شد، بعد از رسول الله هم تدریجی بیان شده باشه، چه اشکالی داره؟ مسئله عرق جنوب از حرام از امام حسن عسکریه، از امام صادق هم نیست. ها تدریجی احکام بیان کردن، ممکن است مصلحت در بیان تدریجی احکام باشه، چه اشکالی داره؟ ترجمه فرمودید هم سوده، ولی گرفتنش در زمان ائمه متقدمین نبوده و در زمان ائمه متأخرین بوده، الا بیانش بوده. خب این سراح را دیدیم، بالاخره دو راه از این سراح به مشکل خورد و یه راهش خوب بود. و اما هانا طریق اون رابه، من این طریق رابه هم بگم که این بحث امروز تمام میشه. طریق رابه، خوب دقت کنی، یه طریق مهمی هست، قابل ملاحظه، قابل دقت. و یادم نمیاد در کلمات باشه. حالا اینو روش فکر کنید تا چه اندازه میتونید قبول کنید. این است که بیاناتی که ائمه علیهم السلام میکردن یه مقدار زیادیش استنباط از کتاب الله و سنه بوده، یعنی کبریاتی رو و صغریاتی تطویق میکردن و بیان میکردن. یعنی به عبارت دیگر در کبریات کتاب الله مسائل بوده، در کبریات سنت بوده. امام کبرا رو و صغرا تطبیق میکنه، جواب میده. اینم مثل این فتاوایی که علما در رساله ها می نویسن، همه اینا که روایت نداره، خیلی از تطبیق کبراست بر صغرا. حالا اجازه بده من چند تا مثال برای شما بزنم، چند تا مثال بزنم. مثال اول، ما داریم نماز قصر واجب، یه تخصیص خورده و ازش خارج شده است کسی که سفرش معصیته، کسی که سفرش معصیته، روایت داره، خیلی هم روایت داره. حالا اون وجوب لا وجوب یه بحث دیگری، آیه داله بر وجوب است، اون بیانی که ائمه علیهم السلام فرمودند این منت الهی است و نباید این هدیه الهی به ترکش کردن، خلاف ادبه. دقت کنید، ما ممکن است بگیم این تخصیصی که امام علیه السلام زده به آیه قرآن، این تخصیصی که تو آیه بوده. چرا؟ برای اینکه قرآن مجید میگه اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم، یه منتیه به آدم دوست غارتگر که منت خدا نگذاشته بگه آقا شما میخوای بری سر یک انسان بیگناه ببری، یه مش اموال هم دزدی کنی، حالا ما برای این که منت رو تو بذاریم دو رکعت چهار رکعت نماز تو دو رکعت بخون، اگر اهل نماز نیستی که برو، اگر هم اهل نماز هستی تخفیف به شما داده میشود، مبادا این زحمت در سفر اعصاب شما رو ناراحت کنه، وقت تو مشغول کنه، کار داری، برنامه داری، آی مزهک نی. پس این مخصصی که امام میگه، ما هم اگر بعضی ها شده قطع کنیم، تا امام با اون هوش و با اون سلیقه و با اون دریافت عالمانش خیلی راحت این رو از کتاب الله در آورده که آسیب سفره نه شامل نمی، صحبت فلسفه نیست، صحبت انصراف، یعنی انصراف داری خاص بعد العامه، خاص بعد العام آمده دیگه، عام کتاب الله میگه لا جناح، این خاص میگه آسیب سفری استثناست، مستثناست. چرا؟ یا مثلا تخصیصی خورده است کسی که 10 روز یه جا قصد اقامت کنه، 3 روز بمونه، ممکن است دریافت امام این است که اینها مسافر نیستن، عنوان مسافر از بین میره، کسی که 3 روز یه جا مون مسافر نیست، کسی که 10 روز با قصد مونده عدله ازش انصراف داره. این خیلی از مقیدات ممکن است در بطن همون آیه و روایت باشه و اون وقت اینو بگن. یا مثلا در خمس، مثال دیگر در باب خمس، در خمس میگه معونه سال خارج، آیا این یه تخصیصی هست یا نه؟ ما در باب خمس انشاءالله در باب مکاسب میرسیم، هم غریبه میرسیم، عرض میکنیم که معونه سال تخصیص نیست، در واقع ظاهرش تخصیص دیگه، الا معونت سنت. اما واقعش این است بنده که آمدم این ربحو در اینجا به دست آوردم، این که سود خالص نیست، من آدم هستم اینجا زحمت کشیدم یا نه، در مقابل این زحمت من یه مابعضای هست یا نه، از سود باید کم بشه. سود من های مخارج منی، همون مخارج پرسنلی که ما میگیم. میدونم مخارج سالش رو در کردیم، باقی موندهش میشه بگیم غنیمتو وعدم و انما غنیمتو، اما مخارج سال من رفتم یه سال دویدم صد هزار تومن در آمد، صد هزار تومن هم خرج من، نه غنیمتو گذاشت غنیمتو، دویدم هرچی در آوردم خب خوردم بالاخره. و ما جعلناهم جسدا لا یکونون الطعام، من یه آدمی هستم بالاخره مخارج دارم دنبال این میدوم، چه غنم تومی؟ ملاحظه میکنید وقتی ما دقت میکنیم میبینیم این استثنای معونه سنه در بطن این و علمو انما غنم توم نهفته بوده، منتها ما دقت نمیکنیم درش، خیال میکنیم به عنوان استثنائیست از وعلم و انما غنیمتون، و الا وقتی دقت بکنیم استثنائی نیست، اصلا این غنیمت نیست، مخارج پرسنلی کم میشه تا بگن سود خالص. همه تاجرها امروز سود خالص سود ناخالص حساب میکنن، سود خالص اون است که مخارج تمام کم بشه، اما وقتی هزینه ها کم نشده، هزینه بنده هم بالاخره من دویدم دنبال این باید از سود خالص کم بشه دیگه. بله اونا اگر به اندازه ای که زحمت میکشن درآمد داشته باشن ما خمسم نمیگیریم، اصلا ما میگیم عمله هایی که مخارج و مداخلشون دیگه اصلا حساب سال لازم نگهدارن، خلاف آنچه بعضی از طلاب تبلیغ میکنند و توجه ندارن. حساب سال مال کسی که درآمد اضافی داره، کسی که درآمد اضافی نداره چه حساب سال؟ هرچی تهیه میکنه میخوره، هرچی پول جمع میکنه میخوره، جمع نیست کو جمع؟ جمع مال کسی که اضافه داشته باشه. خب میبینید من میخوام بگم بسیاری دقت کنید، یا مثلا اجازه بدید، حالا اون که احتیاج داشته مصرف نکرده اون به یه معنا ممکن است کسی غنیمت بگه، ممکن هم کسی بگه نگه، اون هم محل بحث. حالا اون شما مثال نزنید، اینه که من میگم آیا این حق است یا نه، بنده 100 هزار تومان درآمد پیدا کردم، 100 هزار تومانو خرج عاقلانه سالم بود، من بفرمایید ببینم وعلم و انما غنیم تو من چه غنیمتی بودم، آخر سال که چیزی نبودم تعجب. یا مثلا بذار من این مثالم بزنم و این بحثو تمام. حکمت نیستن لا یسلق الغنیمه، غنیمت صرف نمی کنه، چه غنیمتی؟ شما اگر بیایی مخارج این زراعت رو 100 هزار تومن خرج کنی، 100 هزار تومن محصول برداری، شما غنیمت بردی؟ بازار نداری دیگه؟ چه غنیمتی بردی؟ چه فرق میکنی بین خرج زمین و خرج بنده انسان که دنبال این میدوم؟ چه فرق میکنی؟ آم شامل نیست، غنیمت نیست آقا، من میگم ای زمین خرجش بکنی، خرج زمین با خرج من چه فرق داره؟ شما میگه 100 هزار تومان خرج زمین کردی، 100 هزار تومان درآورد کردی، شما وعلم و انما غنیمتون نیستی، خرج من با خرج زمین چه تفاوتی میکنه؟ آخرین مثال عرض کنم، حالا اجازه بده چون وقت گذشته. احسن، موارد میمانه. بعد من این جوابی که میدم برای بسیاری از موارد، نمیگم همه موارد، بسیاری از موارد، یعنی 50-60-70% من نمیدونم چقدرشه، مقدار زیادی با این جواب رابه میتونی، وقت باقی مونده کم میشه، وقتی کم میشه باقی مونده کم که شد، بنده در معاملات تمام این قیودی که زدم از قیودی که آیون زدن همه اینها رو به برکت تحلیل عقلی براتون از عفو بالعقود در میارم. مثلا قرار اجازه بدید وقت بود. اگر امام نفرموده بود امام راهنمایی کرد به یه مسئله عقلی، اجازه بدین نه هم نبی عن القدر، درست تخصیصه واقعش پیش اقلا بری عفو بالعقود، اگر کسی کلاه سر کسی بذاره عفو بالعقود اقلا میگن هست، شما جنس 10 تومن من روزی 100 تومن عفو به لقوده. هیچی که از اقلا این عقد و واجب و وفا میدونم؟ نمیدونم. من نمیگم استثنا نداره، من میگم شرایط بین بلوغ. اقلا غیر بالغ عفو به لقود نمیدونن، دیوانه غیر رشید نمیدونم. قدرت بر تسلیم، شما مرغ تو هوا و ماهی تو دریا میخواد بفروشی، این عقده؟ این عفو بلغوده؟ 7-8 شرط داره، بیع و متعاقدین و نمیدونم عوضین. انشاءالله بعدن